را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنیم. در ادامه اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در مورد طرح‌ها و لوایح، شورای نگهبان دو طرح و دو لایحه تصویب شده در مجلس را رد کرده است. طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، لایحه ایجاد شهرهای جدید و طرح اصلاح لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش. درباره طرح اصلاح لایحه قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان رد شده، در ساعت سوم برنامه امشب در برنامه جوانان، جامعه و آموزش گفتگویی داریم با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش عالی، که درباره آن درباره فرار مغزها هم صحبت می‌کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، تازه ترین آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که ایران در میان 61 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته رتبه اول را از نظر فرار مغزها دارد. بر اساس این آمار سالانه حدود 150 تا 180 هزار نفر تقاضای مهاجرت به خارج از کشور را می کنند. پدیده فرار مغزها در ایران موضوع گفتگوی گلناز اسفندیاری است با دکتر محمود نکورو، پژوهشگر و جامعه شناس که در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند.
آقای دکتر نکورو، تازه ترین آمار صندوق بین المللی پول نشون میده که ایران در میان 61 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته رتبه اول رو داره در فرار مغزها. شما در زمینه فرار مغزها تحقیقاتی انجام دادید و کتابی هم در این خصوص منتشر کردید. به نظر شما علل اصلی فرار مغزها از ایران چی هست؟
علت اصلیش به نظر من عدم امنیت فردی و عدم اجرای قانونه. ما قانون اساسی داریم. این قانون اساسی بخشیش مربوط به حقوق ملته. هیچ کدوم اینا اجرا نمیشه. وقتی رئیس مجلس، رئیس جمهور مملکت میگه من نمیدونم چه بکنم، یا نماینده مجلس رو خیلی راحت میرن میگیرن، خب در چنین شرایطی وقتی آزادی در قانون اساسی ما هست، حتی به نام قانون آزادی رو نمیشه محدود کرد. وقتی میرن یه در رو میگیرن و قاضی خیال میکنه استقلال قاضی یعنی هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، در صورتی قاضی متعلق به یک سیستم، اون سیستم یک قانون اساسی برای خودش داره، قاضی تحت شرایط اون سیستم باید عمل بکنه، یعنی متعهد در قبال اون سیستم. اون سیستم رئیس جمهور داره، مجلس داره، تمام اینها متعهدن در قبال هم، یعنی به صورت یک رابطه ارگانیک بین هم دارن. اینا تمام نشون میده که باعث میشه نیروهای اندیشمند از این کشور بیان بیرون، طبیعیه. اینها تمام مسئله ایست که باعث میشه کسی که در ایران یک عمر کار فرهنگی کرده، کسانی که امروز معروفن میبینی به راحتی میرن زندان و معلوم نیست کجا هستن، خود به خود این قرار مغزها رو باعث میشه دیگه. مثلا در کشورهای دموکراتیک که شما میبینید تحصیلات، پژوهش اینها مجانیه و حتی کمک هم به اینها میکنن، به اینها اجازه میدن که بیان ایده هاشون رو مطرح بکنن و راه حل ها رو مطرح بکنن، متاسفانه در کشور ما روز به روز فضا بسته تر میشه.
یعنی فکر میکنید که نبود امکانات علمی و پژوهشی و مسائل اقتصادی فرعی هستند؟
اصلش آزادیه. شما در جای دانشگاه ایده اندیشه رشد میکنه که در درجه اول آزادی باشه، حتی نون به آدم پژوهشگر ندن، حقوق هم ندن، ولی آزاد بذارن فکر بکنه، این حیاتش اونجا ادامه میده به هر قیمت شده.
شما خودتون دکترای جامعه شناسی دارید و الان در فرانسه در مؤسسه مطالعات عالی به کارهای پژوهشی مشغول هستید. شما خودتون چرا از ایران خارج شدید؟
برای اینکه من تمام دوستانم که یک عمر در دانشگاه ها کار میکردن تمام اینها رو گرفتن و کسی نیست جوابگو باشه اصلا. حتی آقای عسکر اولادی چند شب پیش من دیدم در کیهان مصاحبه کرده و هر چیزی دلش خواسته راجع به اینها گفته. بعد چرا دادگاه اینا اصلا علنی نمیکنن؟ دادگاه اینها طبق قانون اساسی باید علنی باشه.
خب بیشتر ولی مسئله که گفتین مسئله سیاسی هست، فکر نمی‌کنید که این مقدار از افرادی هم که از ایران خارج میشن، افراد تحصیل کرده، به مسئله سیاسی اونقدر براشون مهم نباشه، بیشتر همین نبود امکانات علمی و پژوهشی باشه و مسئله اقتصادی؟
آخه بدونید سرنوشت ما رو سیاست امروز در دنیا رقم میزنه، مخصوصا در کشوری که حتی فوتبالش سیاسی میشه.
شما خودتون پس فقط واسه مسئله سیاسی ایران رو ترک کردید؟
مسئله سیاسی، مسئله حقوقی، برای من حقوق بشر اصل امروز در دنیا بود. یکم نبود قانون، قانونی که انسان رو حمایت بکنه.
از لحاظ کارهای علمیتون چی؟
از لحاظ کارهای علمی من یک کتابم حداقل 10 سال در وزارت ارشاد زمان آقای میرسلیمون، 10 سال وقتی وزارت ارشاد مون، اصلا شما میبینید موضوعات روز انقدر سریع داره عوض میشه که ما فرصت نمی کنیم مثلا سر 6 ماه یک کتاب بزنیم، بعد از 6 ماه میبینیم موضوعات عوض شده. 10 سال این کتاب تاریخی بود اونجا مون، حالا هم بالاخره با این حالی کتابی که ما میدیم اونجا باید بره اونجا بررسی بشه، اگر بررسی نمیشه که اجازه نشر نمیدن، که بعدم کاغذشو باید دولت بده، اگه ندن چی میشه؟
حالا شما شخصا قصد دارید که به ایران بازگردید؟
100%، ولی اگر تحت قانون چه شرایطی اجرا بشه من. ولی اگر قانون بخواد اجرا نشه همینطوری ما به طرف یک هرج و مرج وحشتناک داریم میریم، کی میخواد جواب بده؟
پس فکر میکنید اگر قانون رعایت بشه در ایران شما و امثال شما برگردید؟
100%. ما ببینید این قانون اساسی ما بازم بخشش مربوط به مردم و حقوق مردمه.
دکتر محمود نکورو، پژوهشگر و جامعه شناس، با گلناز اسفندیاری در مورد پدیده فرار مغزها صحبت میکرد. همین پدیده فرار مغزها و آماری که صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران داده است، موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از دکتر فریدون خاوند.
فرار مغزها پدیده است جهانی و حتی کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیایی نیز در فضای جهانی شدن اقتصاد بخشی از دانش آموختگان و کارشناسان خود را به سود آمریکا از دست می دهند. ولی بزرگترین قربانی این پدیده دنیای در حال توسعه است که منابع آموزشی آن به جای آن که در راه تأمین رشد پایدار به کار گرفته شود، به تربیت کادر برای کشورهای پیشرفته اختصاص می یابد. فرار مغزها از دنیای فقیران به دنیای ثروتمندان از دهه 1960 میلادی به این سو رو به گسترش گذاشت و به یکی از موارد اختلاف میان شمال و جنوب بدل شد. از اواخر سالهای 1970 میلادی همزمان با انقلاب اسلامی، شمار زیادی از دانش آموختگان و کارشناسان ایرانی راه مهاجرت در پیش گرفتند و این مهاجرت هنوز ادامه دارد، هرچند آهنگ آن با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی درون کشور دچار نوسان می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه به نقل از تازه ترین منابع آماری صندوق بین المللی پول گزارش داد که ایران از لحاظ فرار مغزها در میان 61 کشور در حال توسعه و هم کمتر توسعه یافته مورد بررسی این سازمان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همان خبرگزاری با تکیه بر منابع غیر رسمی شمار ایرانیان خارج از کشور را 4 میلیون نفر ذکر می کند. در عرصه فرار مغزها آمار منابع ملی و بین المللی هنوز چندان دقیق نیست. مثلا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنگام خروج مهاجران از مرز معمولا ویژگی‌های تحصیلی آنها به ثبت نمی‌رسد. با این همه بررسی‌های جمعیتی در کشورهای پیشرفته صنعتی آمار قابل اطمینانی را از لحاظ طبقه بندی مهاجران و سطح تحصیلی آنها در اختیار پژوهشگران قرار داده است. همه منابع بین المللی ایران را در زمره نخستین کشورهای قربانی فرار مغزها طبقه بندی می کنند. بر پایه یک بررسی تحقیقاتی که حدود 2 سال پیش از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول انتشار یافت، 25% ایرانیان دارای مدرک آموزش عالی به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مهاجرت کردند. در سالهای 1980 میلادی دشواری‌های ناشی از انقلاب و جنگ، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فشارهای اجتماعی و سیاسی مهاجرت گسترده مغزها را در ایران پدید آوردند. در سالهای اخیر اوجگیری چشمگیر نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان عامل اصلی مهاجرت بوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نرخ بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی طی سالهای 1375 تا 1379 خورشیدی از 4% به بالای 17% رسیده و پیش بینی می شود در پایان سال جاری 1380 به 21% برسد.
مجلس جمهوری آذربایجان کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه و رفتار غیر انسانی و کنوانسیون دیگری را در مورد حفظ حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی تصویب کرده است. با تصویب این کنوانسیون، جمهوری آذربایجان نماینده‌ای را در دادگاه اروپایی حقوق بشر تعیین می‌کند. درباره اهمیت این اقدام و خود این کنوانسیون‌ها، ژان خاکزاد در پاریس گفتگوی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر.
آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، نمایندگان مجلس آذربایجان کنوانسیون رعایت حقوق بشر اروپا را مورد تصویب قرار دادند. البته در این کنوانسیون همونطور که می‌دونید، جلوگیری از انواع شکنجه‌های روحی و جسمی مورد تاکید قرار گرفته و جلوگیری از رفتارهای غیر انسانی در مجازات محکومان هم جایگاه ویژه‌ای داره. آقای دکتر لایجی، از شما می‌خواستم که در مورد این کنوانسیون با شنوندگان ما سخن بگید.
کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یک روایت دیگری است از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در یک فاصله زمانی چند ساله، یعنی در دهه 50، مورد تصویب قرار گرفت و امروزه برای عضویت در شورای اروپا که میدونید وسعتش بیشتر از اتحادیه اروپا است و تمام کشورهای اروپایی رو در بر میگیرد، یکی از شرایط عضویت در شورای اروپا قبول کردن، پذیرفتن، الحاق به کنوانسیون اروپایی حقوق بشره. برای آگاهی شنوندگانتون عرض میکنم که دو کشوری که مثلا در شورای اروپا عضویت دارند، کشور روسیه و کشور ترکیه، شورای اروپا از اونها خواسته که با اینکه مجازات اعدام در اون کشورها لغو نشده، ولی اجرای حکم اعدام رو در راستای لغو قطعی مجازات اعدام معلق بکنند. و از این روست که در سالهای اخیر چه در روسیه و چه در ترکیه مجازات اعدام با وجود اینکه از ناحیه دادگاه و دادگاه‌های عالی صادر شده که می‌دونید یک موردش در مورد اوچلان هست، به اجرا در نیومده. مسئله دوم اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا الان به بیشتر کشورهایی رو که از بلوک شرق بیرون اومدند و پس از فروریختن دیوار برلن نظام‌های سیاسی اونها تغییر اساسی و کلی کرده، خب میدونید عضویت در اتحادیه اروپا هم مستلزم یک پیش‌شرط‌هایی است که از شورای اروپا هم اون پیش‌شرط‌ها سخت‌تر و رعایتش ضروری تره. این افی کشورهای نوخاستهی که از بلوک شرق می آیند مثل آذربایجان، خودشون رو در مقابل این واقعیت ها می بینند که برای پذیرفته شدن در جامعه اروپا، برای پذیرفته شدن در شورای اروپا، باید این پیش‌شرط‌ها رعایت بکنن که در صدر اونها خوشبختانه رعایت حقوق بشر هست، رعایت موازین انسانی هست. امروز دیگه در چارچوب کشورهای اروپا پذیرفته نیست یک کشوری و یک دولتی این قوانین و این مقررات و این راهنمودها رو مورد رعایت قرار نده.
آقای دکتر لایجی، همونطور که شما گفتید آذربایجان برای پیوستن به شورای اروپا کنوانسیون رعایت حقوق بشر اروپا رو مورد تصویب قرار داده. از سوی دیگه ما شاهد این مسئله هستیم که آرام آرام اتحادیه اروپا هم برای انعقاد قراردادهای اقتصادی با کشورهای خارج از حوزه اروپا مسئله رعایت حقوق بشر رو مطرح میکنه. آیا این گونه درخواست ها دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه محسوب نمیشه؟
به هیچ وجه هم چیزی نیست، به خاطر اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها طی دهه اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده و در صدر این چالش‌ها این بوده که مسائل حقوق بشر مسائل جهانی است، مسائلی نیست که در یک مرزی متوقف بشن و اون چیزی که از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از دو میثاق بزرگ بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که الان بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل متحد این دو میثاق رو پذیرفتند و بیش از 160 کشور از 180 و چند کشور عضو سازمان ملل اعلام جهانی حقوق بشر رو پذیرفتند، مسئله جهان شمول بودن حقوق بشر به عنوان یک اصلی که فراتر از اصل حاکمیت دولت ها که یکی از اصول حقوق بین الملل و یکی از اصول منشور ملل متحد هست پذیرفته شده. بنابراین اتحادیه اروپا هم ناگزیره که در صدر روابطش سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، بازرگانی با کشورهای دنیا این مسئله رو بگنجاند. بنابراین فکر میکنم مسائلی هم که و اتفاقاتی هم که طی ماهای اخیر در افغانستان صورت گرفته و رژیم طالبان و اینکه اتحادیه اروپا و مجموعه غرب آمریکا به دولت انتقالی افغانستان این پیام رو دادن که اگر میخواهند اونجا در حال کمک های اقتصادی مالی سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل و مجموعه کشورهای غربی به داد مردم افغانستان برسد، باید برقراری یک نظامی در راستای رعایت حقوق بشر، رعایت موازین دموکراتیک رو به عنوان اصل اولیه دولت موقت کنونی بپذیرند.
آقای دکتر لایجی، آخرین سوال رو مطرح میکنم. شما به عنوان نایب رئیس جوامع دفاع از حقوق بشر و کسی که سالیان سال مدافع حقوق بشر بوده، برای آینده شما امیدوار هستید آیا کشورهایی که مجازاتهای مذهبی رو در مجازاتهای جزاییشون قرار دادن، آیا این کشورها ناچار خواهند شد که حقوق بشر رو رعایت بکنند و وضع رعایت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان که حکومت‌های مذهبی دارن رو به بهبود بگذاره؟
ببینید، مذهب هم به عنوان یک پدیده اجتماعی ناگزیر خودش رو با اوضاع احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یک جامعه وفق بده. مذهب، چه مذهب اسلام، چه مذهب مسیحیت، مذهب مذاهب بزرگ، مذهب یهود، طی قرن‌های گذشته دچار و دستخوش تحولات بسیار شدن و از جمله این تحولات باید مجازات‌های غیر انسانی باشه که در زمان خودشون مجازات‌های در حال معمولی بودند. و برای آگاهی شنوندگانتون عرض میکنم که شخصی که در فرانسه گیوتین رو ابداع میکنه و اختراع میکنه یکی از انسانگرایانه، یعنی اون زمان گیوتین یک مجازات انسانی بوده نسبت به مجازات‌های ظالمانه و وحشیانه که قبل از برقراری گیوتین در فرانسه اعمال می‌شده و این شخص برای اینکه در حال محکوم به مرگ زودتر خلاص بشه یک همچین ابزار وحشتناکی رو که امروز دنیا حتی تحمل دیدنش رو هم نداره اختراع می‌کنه، به خاطر اینکه وضع مجازات نسبت به گذشته یک ترمیمی و یک تحولی پیدا بکنه. خب الان در آخرین سالهای قرن بیستم یا نخستین سالهای قرن بیسته یکم دنیا دیگه مجازات بدنی رو حتی اگر در تورات یا در قرآن هم پیش بینی شده باشه به عنوان یک مجازات وحشیانه، مجازات غیر انسانی میشناسه. بنابراین کشورهایی هم که نظامهای مذهبی دارن مثل اسرائیل، مثل ایران، مثل که همچنان افغانستان مثل سایر کشورها ناگزیرند که همینطوری که سایر پدیده ها و اختراعهای تکنیکی دنیای جدید و مدرنیتر پذیرفتند، رادیو، تلویزیون، فکس، کامپیوتر و و و، باید قوانین خودشون رو هم مدرن بکنن و شکنجه، مجازات بدنی هم که ازش به عنوان شکنجه تعبیر میشه، باید در تمام این کشورها ممنوع بشه و کسانی که دست به چنین اعمال وحشیانه میزنن مجازات بشن. و برای آگاهیتون خدمتتون عرض میکنم که در کنوانسیون 1984 مجازات بدنی هم در حکم شکنجه است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی با جان خاکزاد صحبت میکرد.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. احمد نجات سزر رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به حدس و گمانهایی که درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق زده می شود، گفته است تمامیت ارضی عراق باید حفظ شود. رئیس ستاد ارتش ترکیه دیروز گفته بود که چنین اقدامی باعث جدا شدن بخش کردنشین از عراق و تهدید امنیت ملی ترکیه می شود. گزارشگر ما جمشید چالنگی گزارشی دارد در این زمینه.
ترکیه آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی گسترده علیه عراق برحذر داشت. ژنرال حسین کیوریک اوغلو رئیس ستاد ارتش ترکیه در اظهارات تازه خود حمله نظامی آمریکا به عراق را زمین ساز بحرانی تازه در منطقه دانسته است. وی گفت حمله نظامی آمریکا می تواند به ناآرامی های تازه‌ای در مناطق کرد نشین و احتمال تشکیل کردستانی کاملا خودمختار در عراق منجر گردد که این موضوع به گفته ژنرال کیوریک اوغلو امنیت ملی ترکیه را نیز تهدید خواهد کرد. اظهارات این مقام نظامی ترکیه در ارتباط با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در مسیر مبارزه با تروریسم ابراز شده است. مقامات ترکیه از جمله اسماعیل جم وزیر خارجه این کشور پیش از این گفته بودند که در صورتی که شرایط در آینده ایجاب کند، ترکیه در حمله نظامی آمریکا به عراق در کنار واشنگتن خواهد بود. در جریان جنگ خلیج فارس در سال 1991 ترکیه اجازه داد که آمریکا از پایگاه‌های هوایی این کشور برای حمله به عراق استفاده کند. دورتر از ترکیه در عربستان مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز که از روز دوشنبه برای دیداری 7 روزه در عربستان به سر می‌برد، مخالفت تهران را با هر گونه حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق مورد تأکید قرار داد. مهدی کروبی که در مصاحبه مطبوعاتی در ریاض سخن می گفت، از کشورهای مسلمان خواست در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق به دفاع از عراق برخیزند. این در حالی است که طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در اظهارات اخیر خود اظهار اطمینان کرده است که این کشور از قدرت دفاعی لازم در برابر حمله نظامی گسترده آمریکا برخوردار. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهر.
مجلس ترکیه مجوز حضور هواپیماهای گشتی آمریکا و بریتانیا را در پایگاه انجرلیک برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. هواپیماهای آمریکا و بریتانیا از این پایگاه برای گشت بر فراز حریم هوایی شمال عراق استفاده می‌کنند. تمدید این مجوز در حالی صورت می‌گیرد که بعد از 11 سپتامبر حدس و گمان‌هایی در مورد حمله احتمالی آمریکا به عراق هم وجود داشته است. همایون مجد همکار ما در روس در واشنگتن در روزهای پایانی سال میلادی نگاهی دارد به این موضوع.
در حالی که سال 2001 به پایان خود نزدیک می شود، بزرگترین پرسش در مورد بحران عراق این است که آیا واشنگتن بغداد را هدف بعدی خود در جنگ با تروریسم تلقی می کند یا نه؟ پاسخ این پرسش هنوز معلوم نیست و گزارش می رسد که مقامات آمریکایی خود در این زمینه اختلاف نظر دارند. اما در هفته هایی که از حملات تروریستی 11 سپتامبر می گذرد، مقامات ارشد آمریکایی بارها به بغداد هشدار دادند اگر برای مطمئن ساختن واشنگتن یک تهدید تروریستی نیست، گامهایی بر ندارد، ممکن است به یک هدف تبدیل شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا ماه پیش از بغداد خواست اجازه دهد بازرسان تسلیحاتی بازگردند تا معلوم شود عراق سرگرم ساختن سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی نیست. او گفت
صدام حسین agreed to allow inspectors in this country and in order to prove the world he's not developing weapons of mass destruction you let the inspectors back in.
صدام حسین در گذشته موافقت کرد به بازرسان اجازه دهد به کشورش بروند تا معلوم شود او سرگرم ساختن سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی نیست و باید اجازه دهد آنها بازگردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت عملیات نظامی برای ریشه‌کن ساختن تروریسم در افغانستان تنها آغاز حرکتی است که واشنگتن آن را یک پیکار جهانی با تروریسم تلقی می‌کند. من بر سر حرف خود ایستادم. افغانستان تنها یک آغاز است. اگر هر کسی به تروریست‌ها پناه دهد خود تروریست است. اگر سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی که بتواند برای به وحشت انداختن ملت‌ها به کار رود بسازد مسئول خواهد بود. و در مورد صدام حسین او نیاز دارد اجازه دهد بازرسان به کشورش بازگردند تا نشان دهد چنین سلاح‌هایی نمی‌سازد. رئیس جمهور آمریکا این نظر را در حالی ابراز داشت که چندین نفر از سیاست سازان عمده در واشنگتن از یک اقدام نظامی علیه عراق در پی حملات 11 سپتامبر طرفداری کردند و گزارش‌های مطبوعاتی که یک سند محرمانه نشان می‌دهد یکی از خلبانان انتحاری در اوایل سال با یک مأمور اطلاعاتی عراق در اروپا ملاقات کرد بر این بحث دامن زد است. ولی مقامات آمریکایی گفتند آنها هنوز دلیل قاطعی در مورد مداخله مستقیم عراق در حملات به دست نیاوردند و واشنگتن در صدد نیست اقدامات نظامی تلافی جویانه فوری علیه آن کشور به عمل آورد. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا اواخر ماه پیش گفت این گزارش رسانه‌ها که کاری علیه عراق در جریان است درست نیست. چندین کشور شریک آمریکا در جنگ با تروریسم هشدار دادند که گسترش و گنجاندن عراق در آن با خطر ضعیف کردن مبارزه جهانی همراه است. وزیر امور خارجه آلمان ماه پیش گفت کشورهای اروپایی نسبت به هدف گرفتن عراق بسیار تردید دارند. وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس نیاز به عمل نظامی علیه هیچ کشور دیگری سوای افغانستان نمی‌بیند. و جامعه عرب هشدار داده است که هر گونه حمله ای به یک کشور عربی مانند عراق به ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم پایان خواهد داد. در میان دولت بوش کوشش های خود را برای برقراری آنچه تحریم های هوشمندانه علیه عراق توصیف می شود تا سال آینده به تأخیر انداخته است. هدف از این طرح این است که کنترل بر توانایی های عراق برای تهیه جنگ افزار و قاچاق نفت از طریق کشورهای همسایه سخت‌تر شود. در همین حال بغداد بتواند با آسانی بیشتر کالاهای غیر نظامی را وارد کند. با وجود این طرح آمریکا در تابستان با مشکل روبرو شد و مسکو از بغداد در خودداری از همکاری با چنین اقداماتی جانبداری کرد. روسیه از دیرباز متحد عراق بوده است و گزارش می‌رسد از آن بین داشته که در صورت مخالفت با عراق قراردادهای پرسودی را از دست بدهد. در جنبه نظامی سال 2001 شاهد ادامه رویارویی بین پدافند هوای عراق و هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی که در مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب کشور گشت می‌زنند بود. در ماه فوریه پس از آنکه گزارش رسید بغداد در تأسیس مراکز ارتباطی فیبر نوری از شرکت‌های چینی کمک می‌گیرد، هواپیماها به مواضع دفاعی عراق حمله کردند. و از اون زمان به بمباران این مواضع در سطحی کوچکتر ادامه دادند.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه ما مشروح آخرین